رو همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قاموس دریا، نویسنده علیرضا مهربان. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، رویا فلاحی، ایوب آقاخانی، امیر منوچهری، سعیده فرزی، فریبا متخصص، احمد گنجی، عبدالعلی کمالی، ناهید مسلمی. کارگردان: حمید منوچهری. گوینده: افسانه محمدی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت سوم.
سلام خدمت شما همراهان محترم. در قسمت‌های گذشته تا اونجا شنیدیم که جاوید بعد از سکته رئیسش بهروز ترابی که ضمناً وکیل دارالایتام خانه مهر هم هست، به جای رسوندن بیمار به بیمارستان، سند و وصیت‌نامه‌ای رو به سرقت می‌بره و قراره که اونها رو در اختیار حمید، پسر صاحب ملک یتیمخانه، بگذاره. مهرداد دریا، مدیر پناهگاه بچه‌های بی سرپرست که درگیر بیماری پویا، یکی از بچه‌های خانه مهره، بعد از مرگ وکیلشون آقای ترابی، وکالت امور رو به شاگرد وکیل سابق الهه کاشف می‌سپاره. غافل از اینکه سند ملک خانه مهر توسط جاوید رو بوده شده و حمید مدعی ارث و میراث پدری، میخواد که اونجا رو از مهرداد و بچه های بی سرپناه پس بگیره.
سلام، چطوری خانم وکیل؟
سلام. کی اومدی فرشون؟
همی الان میبینم که نمنم بارون رو تماشا میکنی. من فکر میکردم خانوم منشی را هم نده، ولی خب چون استثناءن و بی حرف پیش و گوش شیطون کرد بنده شوهر شما اجازه ورود صادر شد.
تو نمیخوای از این لود بازیات دست برداری؟ من بهش گفتم تا مورد ضروری نباشی نمیخوام کسی رو
بگیرم. خب من مورد ضروری هم دیگه، تازه چیه؟ کودک درونم فعاله بده؟
نه قربونت برم، نه خیلی هم خوبه. که میدونی من اساسا از آدم های کلیشه‌ای خوشم نمیاد. اصلا من به خاطر همین خاص بودن زنت شدم، ولی خودت که میدونی کلی خواستگار پشت در خونمون ردیف بودن. یه موش آدم کلیشه‌ای رو خسته کنن.
بله بله خانوم میدونم. شما هم که یه بار نشد این خواستگارای رنگارنگ سمجتون رو بره خما نکشون. اصلا من به خاطر همینا رفتم دانشکده افسری، بلا همه این سیریش به در خونتون چسبیده بودن یعنی نمیرفتن.
امان از تو فرشاد، امان از تو. دو قولا رو از مامان گرفتی؟
بله خانم جان، گرفتم بردم پیش آبجی فرشته.
خدا این مادر و خواهر رو برامون حفظ کنه. والا با این همه کاری که رو سر من ریخته معلوم نبود چطوری باید این بچه ها رو بزرگ میکردی.
آره والا، من میرم پنجره رو ببندم، شما برای اینکه فضا خانوادگی تر بشه بیزمت دو تا چای فلاسکی تازه دم کهنه جوش برامون بریز. میدونی که مردا وقتی از دست خانوماشون چای میگیرن حس بزرگی جالبی بهشون دست میده، خصوصا اگه زنت وکیل پای یک باشه. آخیش بالاخره نشستیم.
بفرمایین آقا، اینم چایی که میخواست.
دستتون درد نکنه خانم وکیل. نه بابا بدم نیست، گرچه به پای چایی عزیز جون نمیرسه، ولی به عنوان چایی فلاسکی دفتر وکالت خوب پخته و دم کشیده. فقط کاش صاحبش انقدر تو فکر نبود.
ببخش عزیزم ولی واقعا فکرم مشغوله.
نشد دیگه. قرارمون از اول چی بود؟ این که مسائل کاری رو به جو خانواده نکشیم و یادمون باشه ما کار میکنیم که زندگی کنیم.
منو ببخش که یکم درگیر این پرونده شدم. خب میدونی مورد پروندهش یکم پیچیده است. پای کلی بچه بی سرپرست وسط فرشاد.
درکت میکنم، خودم از وقتی به دایره جنایی منتقل شدم هر روز کلی با خودم کلنجار میرم، ولی باید سعی کنیم موضوعات کاری تأثیر کمتر رو زندگی عادیمون بذاره. ما حالا پدر و مادر دوتا بچه دست گوریم.
الهی قربونشون برم. نمیدونم، شایدم به خاطر اینکه پای کلی بچه وسط من اینجوری شدم.
هنوز سندا رو پیدا نکردی؟
من رمز گفت صندوق مرحوم دکتر ترابی رو نداشتم، یعنی خودش اینطوری خواسته بود. میگفت بهتره که بعد مرگش با نظارت قوه قضاییه و پلیس گاف صندوقش باز شه. میدونی که با دستگاه برش و کلی مکافات صندوقش باز شه.
بابا در جریانم.
من تعجبم از اینه که چرا ترابی پرونده مهم واگذاری یتیم خونه رو از تو صندوق برداشته.
ببخشید تو از کجا میدونی برداشته؟
چون تو گاف صندوقش نیست. تنها کسی هم که به اون محل خاص دسترسی داشته فقط خودش بوده. نه مشاورش، نه پسرش، نه من، نه هیچ کس دیگه، فقط خود دکتر ترابی.
و مشاورش چی؟ به شک نداری؟ اسمش چی بود؟
جاوید.
آها.
جاوید جهانی.
آه.
دفتر دکتر به دوربین مدار بسته مجهز بوده. همه چی تصویر برداری شده. جاوید هیچ وقت به گاف صندوق دسترسی نداشته. روز فوت دکترم نیم ساعتی واسه خرید رفته بوده بیرون و تو همین فاصله ترابی سکته میکنه. گزارشات پزشک قانونی هم خانی داره. تازه روی گاف صندوق هم فقط اثر انگوش استاد ترابی قابل تشخیصه.
پلیس انگوش نگاری کرده؟ یعنی به چیزی مشکوک بودن؟
نه بابا، اینو من از قاضی خواستم برای محکم کاری. راستش چون دکتر ترابی اصرار داشت که رمز صندوقو به کسی نده، منم برای اینکه بعداً مسئله‌ای پیش نیاد تقاضا کردم که با حضور پلیس و ضابط قضایی کار انجام بشه. نمیدونم، شاید تو این کارش یه جور پیام پنهان بوده. شایدم نه.
نه کار درستی کردی. فقط میخوام بدونم چطوره که استادت سندا رو حتی به مشاورش نداده.
جهانی میگه یه روز قبل از مرگ ترابی خودش دیده که وصیت‌نامه هرمزخان و سند یتیم خونه رو گذاشته تو همین گاف صندوق.
پس مدارک باید یه جای دیگه باشه.
نمیدونم فرشاد، نمیدونم، شده معمای سردرگم، مخصوصا که سر و کله ورثه پیدا شده.
این قضیه به این سادگی ها که ما فکر میکنیم نیست. نمیشه بعد از مرگ ناگهانی ترابی یهو سر و کله وارث پیدا بشه. اگه سندی در کار بوده چرا تا حالا کسی به فکرش نیفتاده؟ از اینا گذشته، حرفا و شهادت جهانی و مرتاد دریا چی میشه؟
در برابر مدارک و اسناد حمید راد هیچ. اون مدرک داره، ما قصه و حرف. حتی اگه جاوید جهانی هم شهادت بده چیزی تو دادگاه عوض نمیشه. ما برای اثبات حق بچه‌های یتیم خونه نیاز به سند یا لااقل وصیت‌نامه رسمی مرحوم راد داریم که هیچ کدومش در دست نیست. فرشاد
تفری بچه ها
موقعیت بدیه. فکر نمی کردم پرونده مدرسه مهر اینقدر پیچ بخوره.
به نظر من باید با پسر راد حرف بزنیم. اینطور که پیداست کاسه و نیم کاسه زیر هم تو دستای این آقاست.
درسته. به زودی میرم با شرف میزنم.
خب سر را باید نهار بگیریم. آبجی فرشته نرسید غذا درست کنه.
باشه، یه آشپزخونه تازه تو گذر باز شده، غذاشم بد نیست.
خیلی خب، پس چای تو بخور بری.
باشه.
پس حسابی زهره چش گرفتی؟
در نقش وارث طلبکار. بله، میگم ما هم بد آکتوری نیستیم، حسابی حال همه جا اومد، ما اصلا کیلو کیسه کردن.
عزیزم تو آکتوری نکردی، صفتت بود که اومد تو صورتت. هلا بازیگری که قاشق سازی نیست، سرشو بزنی پنشه دومشو بکشی دراز شه. خصلت آدم هست که بعضی اوقات باید بیدار شه. برخورد مهتاد دریا چی بود؟
حالا من تو دفتر اون حاجیه مشاورشون نشسته بودم که اومد. هیچی دیگه، بعدش کپ کرده بود، میگفت با وکیلم هماهنگ میکنه.
وکیلش باهوشه، باهوش و خطرناک. امانت از شانس با توه، چون من از اون خیلی باهوشترم. برنده 100% این پرونده ما.
میدونم، چند روز دیگه با حکم قضایی میرم سر وقتشون.
خیلی خب، مشکل دیگه که پیش نمیام.
نه فقط یه جوجه خروس یتیم خونه یه کورکوپری نشون داد که اونم واسش ریختم رفت به کارت.
خوبه خوبه، ببین زنم برگشته، نمیخوام به مکالمه ادم رو بدم، منو بیخبر نذار.
باشه.
سلام.
هفته بودی نونوایی؟
نه من که شام نمیخوانم، واسه چی باید نون بگیرم؟
چی؟
همین که شنیدی، شام خوره ما توی خونه توی، پس خودت هم برو واسه خودت نون تازه بگیر.
حریکلا حرفای جدید میشنوم.
5 سال آزگار، هر کاری که کردی و هر حرفی که زدی با سکوت و نجابت هم بهت میدون دادم. گفتم مرده، بچه دار نمیشم، حق داره، ولی دیگه بسه. تو حق داری بچه بخوای، اما حق نداری منو تحقیر کنی.
خب دیگه
ببینم، مگه نمیگی از دست خانواده من آسی شدی؟ مگه ورد زبونت نیست که ایلو تبار من گدا گشنن؟ خیلی خب باشه، من از این همه بدبختی خلاصت میکنم، ولی اینو بدون که اجازه نمیدم همه حقارتی که تو بچگی ناپدری بیرحمت به تو داده رو سر من خالی بکنی.
سیمین کاری نکن من اینجا.
چی میگی؟ میخوای چی کار کنی؟ ببین جاوید، یه بارم که شده با شجاعت به آینه که جلو صورتت گرفتم نگاه کن، اونو نشکن، خودتو بشکن.
دیدن این سریال های تلویزیونی فیلسوفت کرده سیمی، این حرفا مال فیلم ها قصه هاست، بی خودی تو مرز پرواز شاهیل و عقاب نپر بر من.
اشتباه میکنی، من عقاب نیستم درسته، ولی حتما در حد کبوتر میتونم بپرم، اینم واسه خودش.
حالا که چی؟
این بازی باید یه جایی تموم بشه.
خلم کن بابا، هر کاری دلت میخواد بکن.
فکر نکن که با یه آدم دست و پا چلفتی طرفی، نشونت میدم.
یعنی چی که نیست؟ این قضیه یه ماجرای 15 ساله است، یه قول و وعده مردونه محکم بین من و هرمز و ستاره. ما قول دادیم تا لحظه مرگ از اینجا و بچه‌هاش محافظت کنیم.
اینا رو به من نگین آقا مرزا، من خودم بهتر از شما میدونم اون سند و وصیت‌نامه انتقالش به شما وجود داره، حتی پیشنویس ثبت دفترخونه ای هم شده، اما مدرک اصلی در دست نیست. اصل سند این ملک و وکالتنامه‌ای که اجازه رسمی انتقاله آب شده رفته تو زمین.
تقصیر خودمونه. چقدر خدا بیامرز گفت بیاین و تکلیف این سند روشن کنیم، هی امروز فردا کردیم.
نمیدونم، یعنی استاد یه مخزن مخفی اطلاعات دیگه داشت که ما ازش بیخبر بودیم.
اگه اینجوری بود حتما مشاورش آقای جهانی خبر داشت.
عجب معمایی شده.
حالا چی میشه؟
من با پسر آقای راد صحبت کردم، متاسفانه به هیچ صراطی مستقیم نیست. میگه تا وقتی خودش به این ملک نیاز داره روانیست که به کسی دیگه ترحم کنه. معتقده که مسئولیت این بچه ها با جامعه است، نه اون.
ببین با یه ندونم کاری و عقب انداختن چه گناهی در حق این بچه های طفل معصوم انجام دادم. حالا اینا کجا باید آواره بشن؟
آروم باش مرداد جان.
آخه چطوری ستاره؟ کاش فقط مشکل خودم بود، اما این طفلک ها.
راستی ماجرای بیماری اون بچه چطور شد؟ همون که تو سرش قده داره، اسمش چی بود؟
پویا.
آره همون پویا، حالش چطوره؟
خدا رو شکر فعلا خوبه، حتی دوبینیش هم کم شده، اما دکترها میگن که این آرامش قبل از طوفانه. جراحی پر ریسک پویا هرچی زودتر باید شروع بشه.
خب پس چرا انجامش نمیدین؟ نکنه مشکل مالی؟
نه نه نه، خدا رو شکر خیرین ما خیلی انسان دوست و فهیمن، کمک میکنن، مشکل پول نیست. اما میدونیم ما مرددیم، راستش میترسیم، عملش خیلی پر ریسکه. اگه تصمیم اشتباه بگیریم چی میشه؟
به نظر من باید این کارو بکنیم، برای اون بچه این کار جنبه حیاتی داره.
درسته الهی جون، ولی در این مورد مهرداده که باید تصمیم بگیره.
خب آقا مهرداد تصمیمتون چیه؟
واقعا نمیدونم باید چی کار کنم.
من درک میکنم، اما به عنوان وکیل جانشین دکتر ترابی و البته اگه قبول کنین به عنوان یه دوست همدرد، یه پیشنهادی براتون دارم.
اختیار داری الهی جون، ما چه بخوایم و چه نخوایم به تقدیر خدا سر راه هم قرار گرفتیم، گرچه به تلخی و به بهانه از دست دادن یه عزیز، اما سرنوشت محتوم ما با هم بودنه. بگو عزیزم، اگه پیشنهادی داری ما با جون و دل گوش میکنیم.
راستش پدر یکی از دوستای من جراح حاذق مغزه، اونا تو اروپا زندگی میکنن، شاید اسمشونم به گوشتون خورده باشه، دکتر سانه.
دکتر فریدالدین سانه؟
بله.
ایشون تو کارشون درجه یک و ممتازن. کیه که دکتر سانه رو نشناسه؟
خدا رو شکر که میشناسه. من و دخترشون سبا از دوره ابتدایی با هم همکلاسی بودیم، 10 سالی هست که برای خدمت رسانی به دنیا مدام در سفر هستن. اگه شما رضایت داشته باشین من میتونم از دکتر سانه خواهش کنم که جراحی پویا جون رو به عهده بگیره.
لطف میکنی عزیزم. مرتا جان،
ما برای پویا از بهترین گزینه‌ها استفاده می‌کنیم. اگه فکر می‌کنید اینجوری بهتره اصلا درنگ نکنید.
خیلی خوبه، پس من همین امروز با دکتر تماس می‌گیرم. خوشبختانه الان تهران هستن و اگه لازم باشه میتونیم یه جوری دست پویا رو به دست دکتر بدیم.
ممنونم الهه جون.
خواهش می‌کنم.
جان
جان
کجا این مادر
بدادم
بره؟
چی شده؟
خیلی سعی کردم آرومشون کنم.
ملوک جان چی شده عزیزم؟
بدبخ شدی، بدبخ شدی، تو خود یه فکری بکنی.
چی شده ملوک جان؟ تو داری ما رو نگران میکنی.
پویا، پویا آقا مهدادی،
پویا چی شده؟
کیوان از بیمارستان زنگ زده، انگار بازم بچه تشنج شده.
به خودتون مسلط باشید، خواهش میکنم.
چجوری؟
کیوان و میلاد اونجا تنها.
خیلی خب بریم، بریم مهدا جونا، بریم.
کمال جان اینجا سپرده به شما، با ملوک جان مراقب و اوضاع باشید تا ما برگردیم.
خیالتون راحت باشه،
منم با تو میام، اون بچه الان به ما نیاز داره.
چی داری میگی ملوک جان؟ هواخوری که نمیریم، حاج کمالی هم که نمیتونه تنهایی اینجا باشه.
از من چی کار کنم؟ از دلشونه میمیرم.
ملوک جان نگران نباش عزیزم، من هر اتفاقی که بیفته لحظه به لحظه بهت خبر میدم، فقط دعا کن که حالش نرمال بشه.
خدای خودت به داد اون برس، من سلامتی این بچه را از خودت میخوام. خدا
ببخشید خانم، ما باید هرچه زودتر بریم بیمارستان، انشالله بعدا صحبت میکنم.
منم دارم با هاتون میام، باید با دکتر معالجش حرف بزنم، شاید لازم میشد که با دکتر سانم یه مشورت تلفنی داشته باشه.
مادر من بی خبر نذاری، نه اینجا دقیقه
نه خیالت راحت باشی، بی خبر نمیذارم. دعا کن بودم جان، دعا کن.
چی میشه گفت به جز یا من اسم خود دوا و ذکر خوش شفا؟ خدایا خودت به این طفل معصوم بی بلا سلامتی بده. آمین یا رب العالمین.
سلام، تو رو خدا ببخش.
ای آمتر، میدونی فرشته با چه بدبختی این دوتا وروجک و قابون؟
ببخشید، شرمنده به خدا، قرار نبوده قد دیر برسم.
خیلی خب، بیا بریم تو تراس. بیا بیا
باشه، بریم.
از این در رو بکنم. حالا میتونی عادی حرف بزنی؟
منو ببخش فرشاد جان، خیلی دلم می‌خواست قبل از رفتن فرشته برگردم و یه شامی با هم بخوریم. میدونم خیلی زحمت کشیدی، ماکارونی پلیس پز و نورای شاعرانه خونه، ولی خب تو بیمارستان کودکان به خاطر پویا قیامتی به پا بود. خدایی دلم نیومد تنهاشون بذارم.
برای چی داری توضیح میدی؟ من خودم پلیسم خانوم، به موقعیت‌های غیر قابل پیش بینی عادت دارم.
به هر حال ببخش فرشاد جان. وای
میز شام برای خانم وکیل، شمع و گل و چای و دمنوش و یه گفتگوی خانوادگی.
فرشاد تو خیلی ماهی.
خودم میدونم، ولی افسوس که او هرگز نمیدانه.
خیلی روسی.
ممنون خانم، دست شما درد نکنه. میشه به این پلیس لوس افتخار بدین و کنار میز بشینیم؟
با کمال میل. بابا
بفرمی، خواهش میکنم. بفرمی. خب چی بریزم؟ دمنوش چای قرمز و گل سرخ یا چای سبز یا چای سیاه؟ عمل کنید.
دمنوش لطفا.
اطاعت خانم وکی. چش. خب تعریف کن حالا بچه چطوره؟
خدا رو شکر فعلا تثبیت شده. اما متاسفانه همه میگن که این حالت موقتیه.
با سانه حرف زدی؟
تا 3 روز دیگه نمیتونه بیاد. گفت بچه ها رو اصلا حرکت ندیم.
یعنی نیاز نیست ببریمش تهران؟
دکتر گفت این جراحی نیاز به تجهیزات آنچنانی نداره. فقط باید به دکترش اعتماد کنیم.
اوضاع بقیه چطوره؟ تونستم با قضیه کنار بیام؟
کم و بیش، بسته به طاقت فردی خودشون. اما چیزی که مهمه اینه که بیماری پویا به من نشون داد که این آدم ها چقدر تو غم و شادیاشون به هم پیوستن. تو رفتارشون هیچ جور تظاهری نمیبینی فرشاد. همه از جون و دل عاشق همه. از سرآشپز و مدیر گرفته تا پسر بزرگای یتیم خونه، از معلم امور تربیتی تا دربون اونجا، همه اعضای یه فامیل بزرگن. بدون وابستگی خونی و فامیلی برای هم میمیرن.
پس ترابی حق داشت عاشق این یتیم خونه بود. راستی الهه، این آقا مرداد و زنش بچه ندارن؟
متاسفانه نه، یعنی یه روزگاری داشتن ولی بچه‌شون رو توی تصادف از دست میدن. اینجور که پیداست دیگه هم نتونستن یا شدن نخواستن که بچه دار بشن.
عجب.
به گفته استاد ترابی وقتی هرمز راد بهشون پیشنهاد سرپرستی خانه مهر رو میده، از جون و دل قبول میکنن. ستاره پرستار بازنشسته است، مهرداد هم یه محقق علوم اجتماعیه.
عجب سرنوشتی.
چه میشه کرد
دیگه؟ از این یارو پسر صاحب ملک خبری نشد؟
حمید راد.
آره نه همون.
نه خبری نیست. آخرین گفتگوی ما خیلی تند و تلخ بود. اصلا یارو به هیچ صراطی مستقیم نیست فرشاد.
خب میگه مالشو میخواد، قانونا حرفش درسته. از اون گذشته کی میاد از یه زمین کره ناب آماده خوردن گذشت کنه؟
فرشا چرا این دلالا حرف میزنی؟ کره ناب چیه؟ یه وقت جلو بچه ها از این حرفا نزن، یا یاد میگیرن. خصوصا پسر خیلی تو اینجور چیزا تأثیر پذیره.
پسر دیگه چیکار کنه؟ بخره فردا پس فردا باید بره تو دل اجتماع. اونجا هم که الزاماً نون و حلوا غیرت
نمی کنه.
چشم بابا چشم 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 ما رو باش که همه خلافکاره روزگار از همون حساب میبرم اون وقت خونه خودمون داستان الهه. اصلا ولش کن ولش کن تو. من بگو هنوز به پرونده مرگ ترابی و گم شدن سند و وکالتنامه خانه مهر شک داری؟
چی بگم؟ شاید ظاهرن قبولش کردم اما ته دلم نه.
منم همینطور. این یارو جهانی خیلی آدم مشکوکی ها.
جهانی؟ نه بابا، اون بنده خدا کارش درسته. 5 سال منشی دکتر ترابی بوده، بدون کوچکترین خطا و خیانتی کارشو کرده. به نظر من شخص سومی در کاره که ما نمیشناسیمش. کسی که به دفتر و گاوصندوق ترابی دسترسی داشته.
برعکس، مضمون اصلی خود همین جهانیه. آره، با توجه به دوربین مستقر در محل کار دکتر ترابی خدا بیامرز، امکان ورود یه بیگانه بدون دیده شدن عملا غیر ممکنه.
یعنی چی؟
یعنی این که ممکنه این جاوید خان جهانی شما برخلاف ظاهر مشمردهش از شلوغی اطرافش با مهارت و حساب شده بهره برداری کرده باشه، جوری که هیچ کس بویی نبرده. بهترین جای پنهان کردن مدارکه، چون همیشه جاهای دور و بعید نیست. گاهی مجرم موارد پنهان کاری های خودش رو توی جای شلوغ و دم دستی انجام میده، جایی که هیچ کس به فکرش نمیرسه. من از بچه های دایره آگاهی خواستم که پرونده رو یه دور دیگه بررسی کنن.
خب
در جریان باش که گم شدن ناگهانی اسناد گاوصندوق ترابی پرونده بازه.
وای چه سوزی اومد.
دمنوش تو بخور.
باشه، ولی با همه این اوصاف فکر میکنم که برای یتیم خونه مهر طوفانی در راه باشه، یه طوفان سریع و قریب الوقوع.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.